八幺幺六七六幺幺五十。بله و سلام و برنامه ساعت 11 خوش آمدید از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی و تیم خبر ما با شماست. از مهمترین های این ساعت، مردان مسلح بر یک پوانتون در شمال غرب پاکستان حمله کردند. صدای تیر اندازی و انفجار شنیده شده است. بیشتر تا لحظات دیگر به تفصیل به شما خواهیم گفت. در مسائل منطقه، از پیشنهاد صدر اعظم پاکستان به کاهش تنش میان تهران و ریاض به شما خواهیم گفت. دو تا برنامه جالب هفتگی در نیمه دوم این ساعت جای دارند. با اینها و بیشتر از اینها زود بر می گردیم، اما اول آخرین خبرها را از ویدا برکی می شنویم.
در نخست سرخط خبرها، رئیس جمهور اشرف غنی صبح امروز به هدف اشتراک در اجلاس مجمع عمومی اقتصادی عازم سوئیس شد. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که آمرین حوزه‌های 8 و 12 امنیتی شهر کابل را به دلیل غفلت وظیفوی از وظایفشان برکنار کرده است و مردان مسلح بر یک پوهنتون در شمال غرب پاکستان حمله کردند. تفصیل خبرها، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به هدف اشتراک در اجلاس مجمع عمومی اقتصادی امروز عازم سوئیس گردید. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که آقای غنی بر علاوه اشتراک در این نشست، دیدارهای نیز با برخی از مقامات کشورهای جهان خواهد داشت. سفر آقای غنی به سوئیس از لحاظ سیاسی و اقتصادی مهم خوانده شده است. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که آمرین حوزه‌های 8 و 12 امنیتی شهر کابل را به دلیل غفلت وظیفوی از وظایفشان برکنار کرده است. در یک خبرنامه مطبوعاتی این وزارت که امروز به نشر رسیده آمده که این دو افسر بلند رتبه پلیس در پیوند به قضیه سوختاندن یک مکتب دخترانه در مربوطات حوزه 12 امنیتی شهر کابل توسط افراد مسلح ناشناس و پرتاب راکت از مربوطات حوزه 8 امنیتی از وظایفشان برکنار شدند. در خبرنامه گفته شده که این افراد بر اساس دستور وزیر امور داخلی افغانستان پیرامون چگونگی وقوع این رویدادها مورد بازجویی نیز قرار خواهند گرفت. شب دوشنبه در منطقه ارزان قیمت شهر کابل یک بخشی از مکتب دخترانه سوی افراد ناشناس با آتش کشیده شد و نگهبان آن نیز به قتل رسید. شماره از باشندگان ولایت‌های شرقی افغانستان تا یک راهپیمایی در شهر کابل خواستار قطع جنگ و تامین صلح در ولایتشان شدند. آنان از صبح امروز در برابر ساختمان جدید شورای ملی تجمع کردند و خواستار توجه جدی دولت به امنیت مناطقشان هستند. اعتراض کنندگان همچنان حمله تروریستی اخیر در شهر جلال آباد را که منجر به کشته و زخمی شدن شماره از افراد ملکی گردید به شدت تقبیح کرده و خواستار اقدامات فوری حکومت در زمینه جلوگیری از حملات انتحاری گردیدند. این در حال است که فعالیت افراد وابسته به گروه داعش در چندین ولسوالی ولایت ننگرهار در این اواخر افزایش یافته است. یک جنرال آمریکایی میگوید یک سال بعد از آنکه قوای افغان مسئولیت جنگ در این کشور را بر عهده گرفتند، نتایج کار آنها زد و نقیص است. برید جنرال ویلسن شافنر، یک سخنگوی قوای آمریکا در افغانستان، اظهار داشته که با وجود مصرف 10 میلیارد دلار برای تعلیم و تجهیز قوای افغان در بیش از یک دهه گذشته، در بسیاری حالات قوای افغان هنوز هم با مشکلات روبرو می باشند. جنرال شافنر در یک کنفرانس ویدیویی از افغانستان به خبرنگاران در وزارت دفاع آمریکا در واشنگتن در این مورد معلومات داد. این جنرال آمریکایی میگوید وقتی که قوای افغان یک عملیات پلان شده را پیش میبرند، دستاوردهای آنها همیشه خوب بوده، اما در عکس العمل به یک بحران آنها نارسایی و خالیگاه داشتند، اما وی از توانایی قوای کماندوی افغانستان ستایش نموده است. این هم نرخ تبادله اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 68 افغانی و 60 پول، 1 یورو 74 افغانی و 60 پول، 1 پوند انگلیسی 96 افغانی و 80 پول، 1 درهم امارات 18 افغانی و 65 پول، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 15 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 638 افغانی.
رادیو آزادی،
در ادامه تحولات منطقه و جهان را میشنوید. مردان مسلح بر یک پاهنتون در شمال غرب پاکستان حمله کردند. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که افراد مسلح صبح امروز وارد پاهنتون پاچاخان شدند و بر محصلان و معلمان آتش گشودند. یک مقام پلیس گفته که پس از حمله صدای انفجار نیز در داخل پاهنتون شنیده شده است. هنوز از تلفات این رویداد گزارش نشده است. پیش از این در حمله جنگجویان طالبان بر یک مکتب در سال 2014 میلادی 144 شاگرد مکتب کشته شدند. حمید حکمتی افسر پیشین نیروهای مارین آمریکا در اولین گفتگوی رسانه‌ای خود پس از آزادی از ایران گفت که برای نخستین بار خودش را زنده احساس می‌کند. او افزود که خودش را خوش شانس نیز احساس می‌کند. حکمتی که در یک مرکز طبی اردوی آمریکا در جرمنی با خبرنگاران صحبت می‌کرد درباره آزادی خود و سه ایرانی آمریکایی دیگر گفت که از آزادی خود اطلاع نداشتند و یک روز صبح در زندان به او گفتند که وسایلش را جمع کند چون قرار است آزاد شود. حکمتی ابتدا به دلیل آنچه جاسوسی عنوان شد به اعدام و سپس به 10 سال زندان محکوم شد و سرانجام روز شنبه پس از 4 سال در چهارچوب تبادله زندانیان بین ایران و آمریکا آزاد شد. بر اساس یک گزارش تازه سازمان ملل متحد، گروه افراطی دولت اسلامی حدود 3500 تن به شمول زنان و کودکان را در عراق به بردگی گرفته است. در این گزارش که روز سه‌شنبه منتشر شد آمده که این گروه افراطی مسئول اعمالی اند که ممکن است جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت و احتمالاً نسل کشی باشد. در این گزارش آمده که گروه دولت اسلامی زنان و کودکان را در معرض خشونت جنسی مخصوصا به شکل بردگی جنسی قرار داده است. بر اساس گزارش از ماه جنوری سال 2014 تا اکتبر سال 2015 بیش از 18,500 نفر در عراق کشته و بیش از 36,000 تن دیگر زخمی شدند. و خبر اخیر این که سارا پیلن والی پیشین ایالت آلاسکا آمریکا از دونالد ترامپ نامزد پیشتاز جمهوری خواه در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حمایت کرده است. خانم پیلن در بیانیه روز سه‌شنبه گفت که افتخار دارد از این که نامزد پیشتاز حمایت میکند. بر اساس اعلامیه کمپاین انتخاباتی ترامپ با او گفت که حمایت پیلن برایش قابل افتخار است. در انتخابات سال 2008 میلادی پیلن خود را به معاونت ریاست جمهوری آمریکا نامزد کرده بود. پایان خبرهای این ساعت.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست کاملتر تازه ترین ها: تهدید طالبان به تصرف سه ولسوالی استراتژیک هلمند. مقام های محلی میگویند این تهدیدها میان خالی استند. تا لحظات دیگر بیشتر با شما خواهیم گفت. همچنین در همین مجموعه خبری روزنامه های کابل را مرور میکنیم. گزارش هم داریم در مورد نقش زنان در پروسه صلح افغانستان.
زمانی که زنها در افغانستان در یک کشور سهم داشته باشند، این سبب میشه که مسئله اولیای تمام کشور و تمام ملت را در نظر بگیرند.
در مسائل منطقه از پیشنهاد صدر اعظم پاکستان به کاهش تنش میان تهران و ریاض به شما خواهیم گفت. و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی آشیانه و مربای مرچ را خواهید شنید.
بدود این سو و آن سو، مردم را گوید دور شو گم شو، اگر با او شوی روبرو می شوی تو بیابرو.
خب، همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، گزارش اول ما این است که مردان مسلح بر یک پوانتون در خیبر پختونخوا حمله کرده اند. رسانه ها گزارش دادند که افراد مسلح صبح امروز وارد پوانتون باچاخان شدند و بر محصلان و استادان آتش گشودند. یک مقام پلیس گفته که پس از حمله صدای انفجار نیز در داخل پوانتون شنیده شده است. برای که بیشتر در این مورد بدانیم، زبیح محمد از پشاور امین اکنون روی خط تلفن با ما. سلام آقای محمد، تازه ترین جزئیات این خبر از چه قرار است؟
بله تشکر. مثل شما قبل گفتین حمله آور مثلا صبح امروز در شهر چارسده خیبر پختونخوا بر پونتون پاچاخان یا پاچاخان یونیورسیتی حمله کردند که به گفته رسانه‌های پاکستانی حمله آور داخل تعمیر پونتون شدند و درگیری جریان دارد. مقامات امنیتی میگویند که تعداد بسیاری پلیس و پاس به مقام حمله رسیدند و درگیری میان حمله آور و قوای امنیتی جریان دارد. به گزارش رسانه‌ها تا حال در این حمله 5 نفر زخمی و یک پروفسور دپارتمنت کیمیسی این یونیورسیتی کشته شده است. این حمله در حال شده که در پاچاخان یونیورسیتی به مناسبت تلین خان عبدالغفار خان یا پاچاخان بابا یک مشاعره و همچنان یک نندارتون یک سای پاچاخان بابا جریان داشت. پروفسور دکتر زبیر حسد که رئیس دپارتمنت پشتو این یونیورسیتی می باشد در تماس با رادیو آزادی گفت که بر این مشاعره و نندارتون بیش از 600 نفر دعوت شده بود و همچنان در این پانتون بیش از 3000 مسلمان درس میخوان که امروز همگی اینا در پانتون موجود بودند. حمله و درگیری میان حملهآور و قوای امنیتی جریان دارد و تا هنوز درباره تلفات و تعداد قربانیان این حمله دقیقا چیز گفته نمیشوند و نه هم مقامات امنیتی و صحی در این مورد چیز گفتند.
بسیار تشکر از شما. و کوتاه اگر به ما بگویید که مسئولیت این حمله را گروه کسی به عهده گرفته؟
نه خیر، تانوس خوکرام گروه مسئله این مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته، ولی این همه این حمله به مسئولیت اشار به حمله سال 2014 که در پشاور بر یک مکتب نظامی شده بود بسیار مسئولیت دارند و اون نمو استراتژی که دوی اینا در کار کرده بود بین این و دو نمو کار گرفتند.
بسیار تشکر از شما زبی محمد، خبرنگار رادیو آزادی از پشاور، در مورد حمله مردان مسلح و پانتون باچاخان در خیبر پختونخوا گزارش میداد. مردان مسلح صبح امروز وارد این پانتون شدند و بر محصلان و استادان آتش گشودند. به اساس گزارش های اولیه گفته می شود تا کنون 5 تن زخمی شدند. بیشتر در این مورد در جریان همین برنامه یا در جریان برنامه های روز به شما خواهیم گفت و بیشتر در این مورد روی صفحه اینترنت ما بخوانید، azadiradio.com.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین حاجی خور ببینین این مشکلات
ما فقط بارون زیاد شد
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
پیشتر در خبرها هم شنیدید که رئیس جمهور افغانستان امروز در رأس یک هیئت بلندپایه راهی سوئیس شد. آقای غنی در یک نشست اقتصادی اشتراک خواهد کرد. بیشتر در این مورد از سحر لیوال مشتویم که امین لحظه در استودیو است، موضوع را از نزدیک دنبال کرده. سحر جان، جزئیات در این مورد از چه قراره؟
بله، تشکر از شما. رئیس جمهور غنی به هدف اشتراک در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد امروز رهسپار شهر داووس سوئیس شد. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده که آقای غنی در این سفر دو روزه‌اش در دو نشست جداگانه اقتصادی اشتراک و همچنان سخنرانی میکند. آنچه در این سفر بیشتر مهم به نظر می رسد این است که رئیس جمهور در حاشیه این اجلاس همچنان در نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و امریکا هم اشتراک خواهد کرد، اما در مورد موضوع بحث این نشست سه جانبه چیز اشاره در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری صورت نگرفته. در خبرنامه ذکر شده که رئیس جمهور همچنان در نشستهایی که در رابطه با آینده افغانستان و ثبات امنیت جهانی دایر می‌گردد اشتراک خواهد کرد و در کنار از این همچنان با سرمنشی سازمان ناتو و شمار اثران کشورهای اشتراک کننده و رؤسای شرکت‌های اقتصادی بزرگ جهان دیدار خواهد کرد. در این سفر برخی از مقام‌های دولتی هم رئیس جمهور همراهی می‌کنند و باید بگویم که برخی رسانه‌ها گزارش دادند که رئیس جمهور در شهر داووس سوئیس در این سفرش با معاون رئیس جمهور امریکا جو بایدن و نواز شریف صدر اعظم پاکستان دیدار خواهد کرد. البته در این نشست سه جانبه با آنها حضور خواهد یافت.
تشکر از شما سحر لیوال از کابل گزارش میداد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر در مسائل منطقه است. پیشنهاد صدر اعظم پاکستان و کمک به کاهش تنش میان تهران و ریاض به شما خواهیم گفت و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه های هفتگی آشیانه و مربای مرچ را خواهید شنید. در این قسمت از برنامه این گزارش را بشنویم که مقامات امنیتی ولایت هلمند تهدیدهای طالبان در مورد تصرف شماره از ولسوالی‌های استراتژیک این ولایت را بی اساس خواندند. طالبان دیروز تهدید کردند که ولسوالی‌های گرشک، سنگین و مارجه را تصرف خواهند کرد. بیشتر در این مورد در این گزارش بشنوید که سید سمی عباس تهیه کرده.
گرش، سنگین و مارجه سه ولسوالی ولایت هلمند می باشند که از یک زمان طولانی به این طرف بین طالبان و قوای حکومت در آنها جنگ جریان دارد. جنگ های اخیر در این مناطق که در نزدیکی مرکز ولایت هلمند شهر لشکرگاه قرار دارند، نگرانی ها را زیاد کرده بود و دیروز بار دیگر طالبان تهدید کردند که برای تصرف این ولسوالی ها آمادگی کامل گرفتند. قماندان پلیس زون 505 بست عصمت الله دولتزی برادی آزادی گفت از پایتخت کشور کابل قوای کمکی با آنها رسیده است. تهدیدهای طالبان را بدون شک ما هم حس می کنیم، اما در برابر این تهدیدها ما هم تدابیر خود را گرفته ایم. ما پلان یک عملیات خاص را طرح کرده ایم. قوای کمکی که هم پرسنل بشری و هم وسایل تکنیکی و تجهیزات جنگی شامل آن می باشد به ما رسیده است. خطوط امنیتی و دفاعی ما قوی می باشند و آماده هستند که به دشمن جواب دندان شکن بدهند. مقامات می گویند یکی از موانع در راه عملیات و پلانهای جنگی آنها این است که طالبان از خانه های مردم و مؤسسات عام المنفعه به اهداف جنگی کار می گیرند. از سوی دیگر یک تعداد افرادی که از مناطق ناامن هلمند به مرکز این ولایت و یا ولایت دیگر فرار کردند به رادیو آزادی گفتند که مشکلات آنها زیاد است. ما از ولسوالی مارجا به شهر لشکرگاه آمده ایم. اینجا زمستان است و هوا سرد است و ما کمک نشده. در آنجا خانه های ما در میدان جنگ می باشند. ما از ولسوالی سنگین مهاجر شدیم و حالا در ولایت کندهار زندگی می کنیم. ما حتی چیزی برای خوردن نداریم. هرچند جنگ های هلمند گپ نوی نیست، اما مقامات میگویند در این شب و روز که تلاشا برای صلح افغانستان جریان دارد، کشورهای همسایه جنگ ها را در ولایت هلمند دامن میزنند. بسیار مناطق هلمند به طور خاص سه ولسوالی سنگین، گرشک و مارجه که به تهدید طالبان روبرو می باشند، در نزدیکی دریای هلمند موقعیت دارند و از همین سبب مراکز کشت کوکنار و تولید تریاک می باشند که برای طالبان منبع خوب درآمد به شمار می رود.
گزارش بود از سید سمی عباس در مورد وضعیت امنیتی در ولایت هلمند. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر در مسائل منطقه از پیشنهاد صدر اعظم پاکستان به کمک به کاهش تنش میان تهران و ریاض به تفصیل به شما خواهیم گفت و همچنان فشرده تازه ترین خبرها را خواهید شنید. اما اکنون طبق وعده نسیم شفق اکنون نگاه دارد بر شماره از روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را به پروسه صلح و چالش های موجود در برابر این روند اختصاص دادند. روزنامه غیر دولتی سرخط در سرمقالش با اشاره به نقشه راه برای رسیدن به صلح پرسیده است که آیا این راه به ترکستان نخواهد رفت؟ سرمقاله نویس میگوید در مرحله دوم نشست چهارجانبه درباره صلح اشتراک کنندگان نشستند، گفتند و برخواستند. نویسنده سرمقاله میگوید در این نشست از طالبان خواسته شد که راه صلح را در پیش بگیرند. صلح برای همه خوب است و ادامه جنگ به زیان همه مردم است. با باور سرمقاله نویس در مرحله دوم نشست چهارجانبه تروریسم پدیده شوم خوانده شد و تاکید صورت گرفت که در برابر آن باید اقدامات جدی صورت گیرد. روزنامه نوشته است که در این نشست نقشه راه موضوع جدید بود، اما معلوم نیست که این راه به پاکستان می رود، به ترکستان می رود و یا افغانها را به هدفشان که همانا تأمین صلح است خواهد رساند. روزنامه غیر دولتی کابل پوز در مطلب نوشته است که در پروسه صلح افغانستان نقش قطر مهم است، اما پاکستان از آن جلوگیری می کند. در مطلب به نقل از کارشناسان سیاسی گفته شده است که در این پروسه باید نقش قطر دست کم گرفته نشود و موانع در این راستا از میان برداشته شود. نویسنده مطلب گفته است که پاکستان تلاش دارد تا پروسه صلح افغانستان را در انحصار داشته باشد و قطر در این زمینه کاری را انجام ندهد. کارشناسان سیاسی در این مطلب گفتند که اسلام آباد سعی می کند از موضوع صلح افغانستان به نفع خود استفاده کند و مانع همکاری کشورهای دیگر در این زمینه گردد. روزنامه دولتی هیواد در سرمقالهش نوشته است که از نشست چهارجانبه درباره صلح در افغانستان استقبال گرم صورت گرفت و مردم برای نتایج آن امیدوار شده اند. سرمقاله نویس گفته است که افغانها به این باورند که این بار تلاش های صلح با همکاری امریکا و چین نتایج خوبی در پی خواهد داشت، به خاطر که این دو کشور از نفوذ زیاد بر پاکستان برخوردار می باشند. روزنامه نوشته است که حکومت افغانستان به مردم اطمینان داده که حاکمیت ملی، استقلال و دستاوردهای 14 سال این کشور در پروسه صلح به گونه کامل محفوظ خواهند بود.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. نواز شریف صدر اعظم پاکستان پیشنهاد کرده که حاضر است در کاهش تنش میان عربستان سعودی و ایران کمک کند. شریف در ملاقات با حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه در تهران در این مورد صحبت کرد. پس از اعدام یک روحانی سرشناس شیعه در عربستان سعودی در اوایل ماه جنوری، روابط میان ریاض و تهران به تیرگی انگرید. بیشتر در این مورد از سید سمیع عباس می‌شنویم.
صدراعظم پاکستان نواز شریف پیشنهاد نمود که می‌خواهد در کاهش تشنج بین عربستان سعودی و ایران کمک کند. آقای شریف روز سه‌شنبه در تهران با رئیس جمهور ایران حسن روحانی ملاقات کرد و اظهار داشت که می‌خواهد برای بهبود روابط بین ایران و عربستان سعودی تلاش کند و تعهد نمود که برای انجام این عمل یک هیئت را تعیین خواهد کرد. شریف یک روز قبل از سفر به ایران با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی در ریاض دیدن کرده بود. نواز شریف بهبود روابط بین عربستان سعودی و ایران را یک وظیفه مهم و ماموریت مقدس خود خواند و افزود از عربستان سعودی تقاضا خواهد کرد که یک نماینده مشخص را برای تماس در این مورد تعیین کند. تلویزیون دولتی ایران از قول رئیس جمهور این کشور حسن روحانی گزارش داد که گفته است رابط ایران با ریاض زمان بهبود خواهد یافت که حکومت عربستان سعودی به حقوق شیعه ها در این کشور احترام بگذارد. رابط بین ایران و عربستان سعودی زمان خراب شد که حکومت ریاض در دوم ماه جنوری یک رهبر شیعه ها را اعدام کرد و در عکس العمل با آن مظاهره کنندگان ایرانی بر سفارت عربستان سعودی در تهران حمله کردند. عربستان سعودی ایران را متهم می‌سازد که در امور کشورهای دیگر خلیج دست می‌زند و آشوب‌ها را تحریک می‌کند. یک مقام بلند رتبه وزارت خارجه عربستان که نامش ذکر نشده به خبرگزاری رسمی این کشور گفته است که از زمان انقلاب اسلامی در ایران در سال 1979 ایران فتنه، آشوب و هرج و مرج را در منطقه دامن می‌زند. در این مدت به گفته او عربستان سعودی یک سیاست تحمل پذیری را اتخاذ کرده است، در حالی که عواقب سیاست‌های سلطه‌جویانه ایران را در کشورهای همسایه خود حس می‌کند. این مقام عربستان سعودی گفته است که سیاست ایران به این نظر متکی است که انقلاب اسلامی را صادر کند و می افزاید که ایران ملیشه‌ها را در عراق، لبنان، سوریه و یمن اجیر گرفته است و همچنان ایران را به حمایت از تروریسم و انجام قتل‌های سیاسی متهم ساخت. قبل از این وزیر خارجه ایران جواد ظریف عربستان سعودی را متهم ساخته بود که می‌خواهد در راه موافقتنامه اتمی شش قدرت بزرگ جهان با ایران موانع ایجاد کند و در راه مذاکرات برای حل بحران خاورمیانه مشکلات ایجاد نماید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل‌ها.
و از رادیو آزادی بشنویم که نهاد تحقیقاتی موسوم به حقوق زنان و اطفال میگوید که بیشتر افغانها روی سهم زنان در پروسه صلح تاکید میکنند. جاوید حسن‌زاده و جزئیات بیشتر در این مورد.
اگر از یک طرف خوشبینی های محتاطانه برای گفتگوهای صلح نشان داده می شود، از سوی دیگر روی چگونگی پیشبرد این پروسه و حضور افراد نیز انتقادهای مطرح می گردد. نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال می گوید که ارگاه در گفتگوهای صلح نماینده زنان حضور نداشته باشد، هیچگاه صلح عادلانه و پایدار در کشور تامین نخواهد شد. زرقا یفتلی رئیس این نهاد روز سه‌شنبه در کابل نتیجه یک تحقیق تازه را با رسانه‌ها شریک کرده و تاکید کرد که بیشتر افغان‌ها خواهان حضور زنان در پروسه صلح می باشند. خانم یفتلی گفت اگر زن قربانی جنگ است، باید در پروسه صلح نیز شریک ساخته شود.
زمانی که زن‌ها در آوردن صلح در یک کشور سهم داشته باشند، همچنین زن‌ها عاطفه‌شان، رحمشان بیشتر است و زن‌ها بیشتر متوجه خانواده و فرزندانشان هستند. این سبب میشه که نتایج حاصله از روند صلح که جریان داره او بیشتر خوبتر می باشد و میتونه که مسئله اولیای تمام کشور و تمام ملت را در نظر بگیره. این میتونه که امزی اهمیت بسیار خوب داشته باشه.
مسئولان این نهاد میگویند که تحقیق در مورد سهم زنان در پروسه صلح در ولایات کابل، بدخشان، بلخ و ننگرهار انجام شده و به باور مردم این ولایت پایین بودن سهم زنان قابل پرسش است. این در حال است که حکومت افغانستان و برخی از کشورهای داخل در روند صلح به شدت در تلاش ایجاد یک راهکار برای آغاز گفتگوهای صلح هستند. با همین هدف نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و امریکا نشست‌های چهار جانبه را در اسلام آباد و کابل برگزار کرده و قرار است نشست سوم چهار جانبه در 17 دلو سال جاری در اسلام آباد برگزار گردد. پیش از این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز به علت عدم حضور زنان در نشست چهار جانبه در باره صلح ابراز نگرانی کرده است. شورای عالی صلح هرچند کمرنگ بودن حضور زنان در پروسه صلح را تایید می کند، اما می گوید که خواست آنان در گفتگوها در نظر گرفته شده است. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین المللی شورای عالی صلح در مورد گفت:
نامتو خزی موسردی،
تعداد از زنان نامدار با ما هستند که از لحاظ کیفیت در سطح بالا قرار دارند، اما کمیتشان تحت سؤال می آید. ما باور داریم که به هیچ صورت حقوق انسانی و اسلامی زنان زیر پا نمی گردد.
در این حال عادله بهرام مشاور رئیس جمهور در بخش جامعه مدنی می گوید که در حال حاضر بحث میان حکومت ها جریان دارد که معنای آن ایجاد یک راهکار برای آغاز گفتگوهای صلح می باشد. وی میگوید که حکومت متعهد به عملی کردن قوانین بالای تمام ادبای کشور به طور یکسان بوده و در ضمن شرکت زنان را در مسائل ملی یک امر قبول شده میداند. حکومت افغانستان از چندین سال به این طرف پروسه صلح را آغاز کرده و در جریان این پروسه همواره روی حفظ دستاوردهای چند سال گذشته، احترام به قانون اساسی و حقوق زنان تاکید کرده است.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شنونده ای که نامش ننوشته گفته که زنان باید در پروسه صلح سهم داده شوند به خاطر که باز حقوقشان زیر پا نشود و به گفته او در خانه قفل نشوند. ماشاءالله فهیم از اروزگان نوشته که صلح آرمان دیرینه افغان هاست و حکومت نباید با پروسه صلح افغانستان معامله کند. و محمود روشن از ولایت غزنی نوشته که حکومت باید کسانی را که مکتب دخترانه در کابل را سوختاندند دستگیر کند. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید و تشکر از پیام های کوتاهتان. میتوانید از تلفن های افغان بی سیمتان با استفاده از شماره 818 بر رادیو آزادی پیامک یا پیام های کوتاه بفرستید. همچنان میتوانید ما زنگ بزنید و پیام های صوتی نیز بگذارید. 0727-4361-0042-0221-1241-15. تا لحظات دیگر در نیمه دوم این ساعت دو تا برنامه جالب هفتگی داریم، یکی آشیانه و دیگر مربای مرچ. با رادیو آزادی باشید.
شما به سلام در برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین از یاد ایران باید چی شوشی؟ واگونیست خواهمید نمانی، ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
بله و ما از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شما هستیم. 11:30 است به وقت کابل و فشرده تازه ترین خبرها را ویدا برکی پیشکش می کند.
رئیس جمهور اشرف غنی صبح امروز به هدف اشتراک در اجلاس مجمع عمومی اقتصادی آزم سیویز گردید. گفته می شود که آقای غنی بر علاوه اشتراک در این نشست دیدارهای نیز با برخی از مقامات کشورهای جهان خواهد داشت. آمرین حوزه های 8 و 12 امنیتی شهر کابل به دلیل غفلت وظیفوی از وظایفشان برکنار شدند. وزارت امور داخلی افغانستان می گوید که این دو افسر بلند رتبه پلیس در پیوند به قضیه سوختاندن یک مکتب دخترانه در مربوطات حوزه 12 امنیتی شهر کابل توسط افراد مسلح ناشناس و پرتاب راکت از مربوطات حوزه 8 امنیتی از وظایفشان برکنار شدند. شماری از باشندگان ولایت‌های شرقی افغانستان طی راهپیمایی در شهر کابل خواستار قطع جنگ و تأمین صلح در ولایتشان شدند. یک جنرال آمریکایی میگوید که یک سال بعد از آنکه قوای افغان مسئولیت جنگ در این کشور را بر عهده گرفتند، نتایج کار آنها زد و نقیص است. بریگادیر جنرال ویلسون شافنر این مطلب را دیروز در یک کنفرانس ویدیویی از افغانستان به خبرنگاران آن کشور در وزارت دفاع آمریکا ابراز داشته است. مردان مسلح بر یک پوهنتون در شمال غرب پاکستان حمله کردند. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که افراد مسلح صبح امروز وارد پوهنتون پاچاخان شدند و بر محصلان و معلمان آتش گشودند. حمید حکمتی افسر پیشین نیروهای مرین آمریکا در اولین گفتگوی رسانه‌ای خود پس از آزادی از ایران گفته که برای نخستین بار خودش را زنده احساس می‌کند. حکمتی ابتدا به دلیل آنچه جاسوسی عنوان شد با اعدام و سپس به 10 سال زندان محکوم شد، اما سپس وی در چهارچوب تبادله زندانیان بین ایران و آمریکا آزاد شد. بر اساس یک گزارش تازه سازمان ملل متحد، گروه افراطی دولت اسلامی حدود 3500 تن به شمول زنان و کودکان را در عراق به بردگی گرفته است. و سارا پیلین والی پیشین ایالت آلاسکای آمریکا از دونالد ترامپ نامزد پیشتاز جمهوری خواه در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا حمایت کرده است.
این خبرها و بیشتر از اینها روی صفحه اینترنت ما هم بخونید azadiradio.com. اکنون بشنویم که شمار از فعالان نهادهای جامعه مدنی و مردم در کندوز میگویند که وارد شدن اصلاحات در نظام برای بیرون رفت از بحران کنونی مهم است. شمار از آنان به رادیو آزادی گفتند که باید به امنیت کندوز توجه بیشتر شود، زیرا بدون صلح و امنیت به هیچ پیشرفت دست یافته نمیتوانند. بیشتر در این مورد در این گزارش بشنوید که اجمل آریان از کندوز فرستاده است.
شماری از فعالان نهادهای جامعه مدنی و مردم ولایت کندوز تأمین امنیت مطمئن و بهتر شدن خدمات دولتی برای مردم را و تأمین وحدت ملی را از لازمه های اساسی برای بیرون رفت بحران کشور و به ویژه وضعیت کنونی این ولایت میخوانند. مسئولان نهادهای مدنی در ولایت نامبرده میگویند که دولت مرکزی باید در قدم نخست علل اصلی نامنی کندوز را ریشه‌یابی کند و همچنان با خواسته های مشروع باشندگان این ولایت رسیدگی کند و کسان که در این ولایت با نام‌های مختلف تفنگداران غیر مسئول دارند خلی سلان نماید. در آن صورت میتوان در کندوز صلح و ثبات تامین شود. محمد عارف مبشر رئیس انجمن مستقل وکلای مدافع در ولایت کندوز در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
تعداد نفوس موجود در ولایت کندوز برابر است با بدخشان. بدخشان بیشتر از 28 ولسوالی داره و کندوز هنوز 6 ولسوالی. خب وقتی که ولسوالی ایجاد میشه طبعا واحد اداری است، اونجا قوات نظامی افزوده میشه، اونجا مردم به کار مشغول میشن و به مشکلات مردم بزرگ رسیدگی میشن. وایده داری باید ایجاد شود.
با این حال محمد صابر یوسفی یک تن از باشندگان این ولایت میگوید که امنیت در تمام سطوح زندگی یک نیاز مبرم و حیاتی است و بدون امنیت نمیتوان به اهداف بزرگ زندگی دست یافت.
دقیقا امنیت برای یک کشور بسیار مهم است، هم امنیت فیزیکی و ثبات که به معنای نبود جنگ و نبود خشونت هست یک ضرورت است، به دلیلی که اگر امنیت وجود نداشت توسعه وجود نداره، پیشرفت وجود نداره و برای بازسازی و امران نمیشه کار قابل ملاحظه انجام داد.
به باور عبدالسلام صمدی یک تن از فعالان مدنی این ولایت که صلح و ثبات زمانی در کشور تامین میشود که مردم دیگر دنبال روی کسانی را رها کنند که به هدف رسیدن به قدرت با سوء استفاده از نام اسلام، مذهب و لسان در میان مردم تفریقه میاندازند.
سه ولسوالی که جدیداً از طرف رئیس جمهور منظور شده، اگر دیج قوتای مسلح برا و جایگزین شود، یک زمینه کار به مردم مساعد میشود و از دیگر طرف به خود ام قندوز و به محیط یک امنیت سرتاسری می.
باید یادآور شد که برای ولایت قندوز سه ولسوالی از سوی رئیس جمهوری کشور منظور شده است که عبارتن از ولسوالی های آقتاش، کلبات و گلدپه می باشند و با اضافه شدن این سه واحد اداری تعداد ولسوالی های این ولایت از 6 ولسوالی به 9 ولسوالی ارتقا کرد. اما تا اکنون این سه ولسوالی از سوی دولت افتتاح نشده است و ساحات یاد شده در حال حاضر در کنترل مخالفان مسلح حکومت قرار دارند. با باور آگاهان اگر این سه ولسوالی رسما افتتاح شود و در آن مطابق تشکیلات ولسوالی ها نیروهای امنیتی جاسازی گردد، در کنار اینکه به مردم محل زمینه کار مساعد می شود، در تامین امنیت قندوز نیز تأثیر مثبت خواهد گذاشت. اجمل آریان، رادیو آزادی، قندوز.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز و گرامی برنامه مربای مارج. این بعد از چند روز و چند ساعت و چند دقیقه و چند ثانیه مربای مرچ ما پخته شده تا شما نوش جان کنین. مثل یگان و تلاوار خود نیستیم که نان باسی و شومانده را پس گرم میکنن و در جان مردم میزنن. ما همیشه مربای تازه براتون تیار میکنیم. خب گپای خود یک طرف میمانیم و میاییم سر اصل مطلب. در شروع برنامه طرز تهیه سوپ ازبه بخش آشپزی مربای مرچ به ما و شما یاد میتن که سوپ اسب چگونه تیار میشه. بشنوین.
شنوندگان عزیز مربای مرچ، در برنامه ای هفته به همکاری اوتل کرینا طرز تهیه سوپ اسب را برایتان در نظر گرفتیم که سوپ اسب چگونه تهیه میگردد. خوب گوش کنید. مواد مورد ضرورت: رهبر یک رز، بچه کاکا و بچه ماما برای پست معاونیت یک دانه، اندیوالان امپره برای بادیگاردی یک دانه، دوستان، خیشان و اقارب نزدیک برای اعضای سوپ اسب به قدر ضرورت، اساسنامه 1.5 دوسیه و اشعارهای میادی برای تزیین آن به قدر ضرورت. طرز تهیه سوپ اسب: ابتدا یک نفر را که مکتب را تا صنف 4 و 5 خوانده باشد ولی تیز و چوتار باشد پیدا کرده، لقب دکتری و استادی را بر آن بچسبانید. پس از آن بچه کاکا و بچه ماما را به عنوان معاونین رویش بریزید و خوب شور بدهید تا با هم مخلوط شوند. حالا دوستان، خیشان و اقارب نزدیک را با آن علاوه کنید. بعدن 5 اندیوال امپره را به صفت بادیگارد با آن بریزید و بگذارید تا خوب جلسه کنند و به تفرقه اندازی بیایند. پس از چند ماه اینها را گرفته به یک گولی انداخته و یک میتینگ را تشکیل دهید و بازم بگذارید جلسه کنند. خوب که همه اقدمند شدن و سر قیام آمدن، این مواد را اثر اجاق احساسات منفی پایین کرده و برای تهیه اساسنامه 1.5 دوسیه از گپهای بی‌معنا و دروغ را سر اجاق بگذارید. یادتان نرود که دوسیه دارای گپهای مدروز مثل آزادی بیان، دموکراسی، حقوق بشر، بازسازی، جامعه مدنی و احیای مجدد باشد. این دوسیه که سر قیام آمد و توجه مردم بیچاره را جلب کرد
آن را با مواد قبلی مخلوط نمایید و بگذارید دم بکشد. سوپ اسب آماده ای راجستر شدن است و رهبران آماده ای رهبری شدن.
شنونده عزیز، مردم روز به روز پیشرفت و ترقی میکنن، اما جناب عدالت یار صاحب به جای ای که مقام بگیره و پیشرفت کنه، برعکس از چوکی بالا به چوکی پایین ارتقا کده. ای که دلیلش چیست؟ اینه بشنوین.
خب عدالت یار صاحب، چطور از چوکی کلان پایین آمدین و دوزش از شش امنیتی آشپز شدین؟ دیگه مردم خود روز بر روز ترقی میکنن و مقام میگیرن. شما چطور تر شدین؟ شما چطور از دگروالی به آشپزی رسیدین؟
ای بیادر، برو چی پرسان میکنی؟ که اگر دانم واس شد بازدمی آشپزی ها ماره کسی نمیمانه.
آل گب چی است که نمیگی؟ خود قصه کما و کسی نمیگم، بیغم باش.
به کسی نمیگی؟ خو خی تو اول امی تایپک تا گل کو، باز ما کل قصه خود برات میکنم.
تایپ گل است، تایپ چالان نیست. خو قصه کو، چطور از چوکی بالا پایین آمدی؟
هی پشت گپ نگرد قنده بیادر. مرا به حیث مسئول امنیتی مقرر کردن و برم گفتن که 100% صلاحیت داری. همون بود که بنده شروع به کار کردم. یک روز یک دوز دیزگیر کردم، او را دزبند زده به محکمه روان کردم. سبا که دفتر آمدم دیدم که عوض که دوز بندی شده، مکتوب تبدیلی ما صادر شده و از چوکی مسئول به چوکی معاون ارتقا کردم و دوز قرار آزاد شده و پس سر کارش رفت.
خو از معاونیت چطور پس شدی؟ و به کجا رفتی و تبدیل شدی؟
ای چی برات بگویم، در چوکی معاونیت رو چون همیشه کار و فعالیت میکردم، یک رشوت خور دیزگیر کردم. $50,000 رشوت گرفته بود. ایران با محکمه روان کردم، اما سبا دیدم که پس در چوکیش کار میکنه و بندی نشده. وقت پشت قضیه را گرفتم، مکتوب تبدیلی من صادر و من را بایس مامور امنیتی در خانه ما قرار کردن. در اینجا یک چند ماه کس را هیچ غرض نگرفتم، چون در پالوی مکتوب تبدیلی بنده چند اختاریان برم رسیده بود که فکرت بگیری، اما دلم طاقت نمیکرد که خاموش باشم. فهمیدی؟
خو از اینجا چرا تبدیل شدی؟ کی را گیر کردی در اینجا؟
پشت گپ نگرد، در اینجا قاچاقبر را گیر کردم با چند کیلو ایروین که میخواست خارج ببره. امو روز بسیار خوش بودم و یک راست پیش مسئول صاحب رفتم و برش راپور دادم. اما
چی؟ قصه کو چی شد باز؟
هی چی برات بگویم، وقت سبا دفتر رفتم، مرا از دروازه پیش نماندن و گفتن که به حیث آشپز دوزی 66 امنیتی مقرر استی و دیگه در ای دفتر نیایی. ای نه، اینی قصه ما است که چرا از بالا پایین آمدیم.
والا عدالت یار صاحب بسیار جگر خونم ساختی.
ای سیل کجان بیادر، ای صدای مرا خو ثبت نکدی؟
نه ثبت نکدیم.
خدا خیرت بده، اوش کنی برای کس قصه نکنی که از امینجا تبدیل خیره که ترورم نکنه. ننی
برو به کس قصه نمی کنم، تشویش نکو.
من رفتم که اون عامل اوزا آمد کاله نگوی کمرای خبرنگارا چی داری، نکنه که راپور رشوت خوری اوزا را به خبرنگارا میتی.
شنونده های عزیز برنامه مربای مارچ، با آدرس مرچکی برنامه یک خریطه که 1.5 سیر چستان داره رسیده و کسی که این خریطه را روان کرده از ما خواهش کرده که این چستانا را جوابش پیدا کنیم. ما خونه میفهمیم که این چستانا را مانا کرده نمیتونیم، به همین خاطر به پروفیسور اجمدان صاحب زنگ زدیم و همین لحظه اونا را در بین لین تلفن داریم. اجمدان صاحب صدای ما را میشنوین؟
بله، ولی جانم صدایت مثل آرن موتر ترافیک میشنم که گرگر میکنه بلند بلند.
زنده باشی. اجمدان صاحب، ما چستانا را دانه دانه خوانده میریم و شما جوابش بگوین، درست است؟
بخون جانم که چی نوشته کردن و دو تخمه چشم.
قربان شما، چستان اول اعتراض آن کیست که جایش در چارایی، چشمش در کراچی و دان جیبش باز چون شیرنیدانی.
عزیز میخو واضح و روزوار روشن است. این پلیس چارایی است دورت.
بسیار مقبول، بسیار مقبول. خوب است. چستان دوم اعتراض آن کیست که پیش مایک بیاید، سخن بی ربط سراید و خود را مانند دانشمند بیاراید.
جواب یه چستان تنی سخنگوی هست. بله.
بسیار خوب، بسیار خوب. چستان دیگر را بشنوین. در بین دنیا یک شهر زیبا، از پاک و صفا، داره لکس لکس سرک ها، درختاش سر به هوا، پاک و صفا داره آب و هوا.
آه عزیزم، جوابی ایچستان شهر کابل است که از محیط زیست و آب و هوای صافش هر روز ما شما مستفید میشیم.
بسیار خوب، بسیار خوب. چستان دیگر بشنوین. آن کیست که ندارد سواد، پشت مایک میشود استاد و در مفت خود است استاد.
استاد، جواب ای چیستان گوش چند تا رفیقایم کار کارشناس مسائل سیاسی.
بسیار مقبول، بسیار مقبول. چیستان دیگه اعتراض آن کیست که ندارد خلق نیکو، بدود این سو و آن سو، مردم را گوید دور شو گم شو، اگر با او شوی روبرو می شوی تو بیابرو.
جانم بجا گفتی، جواب این چستانت امی بادیگارداست. بله.
بسیار خوب، بسیار خوب. چستان دیگه ای رقم است آن چیست که رنگش گای سفید است و گای سیاه، با قانون نیست آشنا، مالکش داره قصرها، چرس و پودر و انتحاری را انتقال میده اینجا و آنجا.
اوی قربانت شم، ایخو موتر کروزین شیشه سیای بینم ور پلیت است.
بسیار خوب، بسیار خوب. چستان دیگر را گوش کنین. یک آدمک در سرش کلاگک، در دستش چمچگک، خوراکش از خاکباد سرکک. میشه بگوین که جوابی چستان کیست؟
بله بله، جوابی چستان همی ترافیک چارائیز جانم.
و چستان آخر ما اعتراست آن چیست که با قانون نیست برابر، در داخل خود دارد دو دکتر، از حال مردم نیست خبر، از دستش مردم از در بدر.
گپ پیش خود ما و شما باشه، یعنی حکومت وحدت ملی.
بس بس اجمدان صاحب، امورا در شفر میگفتی ما میفهمیدیم و شنونده های ما ناق نامشه گرفتی.
او بیادر چیزی که دیگه ایوان است.
برنامه این هفته اینه خلاص شد. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. آدرس فیسبوک اکی ما facebook.com/مربای مرچ. تا هفته آینده و مربای مرچ دیگه، خداحافظ.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید. چرا شماری از اطفال و نوجوانان انگشتان خود را می مکن؟
اینمی اگان دفعه عادت شسته که فکرش نمی باشه ککشم می جوشه.
آیا مکیدن انگشتان دست کار مناسبی است و مسئول این همه مشکلات کی ها هستند؟
بسیاری از والدین ما هستند که در این رابطه هیچ کدام توجهی ندارند.
در آشیانه این هفته روی همین موضوع صحبت می شود.
اینه خوارو، امی تو چرا بارتست هم چشمی می کنی؟
در اخیر نمایشنامه برنامه هم در نظر گرفته شده است. با رادیو آزادی باشید. ما مکیدن شست یا سایر انگشتان دست ها یکی از عادات رایج دوران کودکی است. این رفتار برای کودکان خردسال کاملا طبیعی و عادی است. تحقیقات نشان می‌دهند حدود 75% کودکان خردسال تا یک سالگی انگشتان خود را در دهان می‌برند و می‌مکند که انجام این کار برای این گروه از کودکان آرام بخش، سرگرم کننده و لذت آور است. به طور معمول کودکان زمان مبادرت به مکیدن انگشت خود می‌ورزند که یا خستند یا ناراحتند و یا حوصله‌شان سر رفته است. ولی اگر بعد از 6 سالگی باز هم اطفال انگشت خود را بمکد، نیاز به درمان و رسیدگی دارد. در برنامه امروزی آشیانه خواستیم این موضوع را به بررسی بگیریم. شماری از مردم میگن کلان کردن یک طفل مثل آباد کردن یک قلعه بزرگ است. پس اطفال از آوان کودکی تا زمانی که خوب و بد خود را میشناسند و بزرگ میشوند، با مراقبت والدین به خصوص مادران نیاز بیشتر دارند و با اندک بی‌تفاوتی در این قسمت با مشکلات زیادی در آینده مواجه خواهند شد که جبران ناپذیر خواهد بود. دیده می شود در شماری از خانواده ها اطفال و یا هم نوجوانان عادت دارند یکی از انگشتان دست خود را بمکند، که گفته می شود این عمل برخی از اطفال به منظور عدم مراقبت بعضی از والدین ناشی می شود. زاکره یکی از باشنده های خیرخانه مینه کابل گفت خواهرزادش که حالا عروسی کرده است از خردی عادت دارد که انگشتش را بچوشد.
حالا کلان هم شده بچه است عروسی را کنه اینه می عادتش است در کلکش می چوشه در کلکش مرس زدیم در خردی کلکش حتی گرفت خون کرد کرد شا خوبریدشه که عادتش گم کنه ایج گم نشد اینه می عادتش ما دال عروسی را کنه اینه می اگان در فکرش نمی باشه کلکش می چوشه. ما یکی دیگه با دیگه اشاره می کنیم که عروسی که وقتی کور ببینه بسیار جگرش خون بشه.
از سوی هم عزیزه باشنده شهر کابل و یکی از مادران می گوید بسیاری از مادران در قسمت تربیه و حرکات اطفال شان توجه نمی کنند تا اینکه اطفالشان به یک عادت نامطلوب دچار می شوند.
بسیاری از والدین ما هستند که در این رابطه هیچ کدام توجهی ندارند در اولاد خود. من زیاد سراغ دارم کسایی را که این انگشتای خود می مکن با ناخنای خود 24 ساعت بازی می کنند به دهن خود. تو والدینش متوجه از این نیست. بارها ما تا والدینش متوجه ساختیم که نمی یک مرتبه اگر او را سرزنش کرده باشه باز مرتبه دیگه هیچ متوجه نبوده. به اینکه و بار بار باید متوجه اولاد خود باشه که اینمی عادت از سرش باید دور بسازه.
جعفر نوابی باشنده ولایت کابل هم از کسانی یاد میکند که به سن بزرگسالی انگشت خود را میمکد. آقای نوابی یکی از دلایل مکیدن انگشت را که در میان مردم رایج است چنین توضیح داد.
دیده بود بزرگان میگن وسواس های شیطان است. آدم میشه آمخته میشه. توضیح بده چیش آدم را میکشه یک طرف. آدم به می کار مصروف میباشه. این پراگندگی آواز است. کلمی از طفولیت باز با عادت مبدل میشه. والدین طفل خود میبینه که به یک حرکت نادرست مشغول است. بسیار دوستانه بسیار صمیمانه وادار میسازه که دیگه چنین کاری را نکنه. این یک مسئولیت والدین است.
رمزیه یکی دیگر از مادران در این مورد گفت انگشت مکیدن اطفال و نوجوانان در سالهای قبل خیلی چشمگیر بود، ولی در این اواخر بنابر بلند رفتن سطح آگاهی خانواده ها این کار تا جایی کاهش یافته است. رمزیه همچنان گفت عادت مکیدن انگشت اطفال را در میان دوستان، مکاتب و بالاخره اجتماع حقیر ساخته و در کسب جایگاه مناسب برای آنها تاثیر سوی خود را دارد.
اموز که نقطه ضعفش پیدا میشه کوشش میشه که او همیشه از جامعه دور بونه، حتی بای سازی میشه که از مکتب دور بانن نره مکتب، چرا که سنفیاش بالاش میخندن و کوشش کنه مادرای عزیز ما که این عادت بد از اطفالشون دور داشته باشه.
انگشت مکیدن طبیعی ترین پاسخ کودک هنگام رویارویی با فشار روانی، استراب و مشکلات هیجانی و امنیتی میباشد. روانشناسان معتقدند برای درمان این رفتار در کودکان زیر 5 الی 7 سال نباید عجله کرد، زیرا بسیاری از این گونه عادات به تدریج و با افزایش سن کودک کاهش می‌یابد و به کلی از بین می‌رود. اما اگر طفل 7 ساله نتواند این عادت خود را ترک کند، والدین و اطرافیان او باید در صدد درمان او شوند، زیرا ترک چنین عاداتی در سالهای بعد نوجوانی بسیار دشوارتر می‌شود. سید بدرالدین استاد روانشناسی در پوهنتون تعلیم و تربیه استاد برهان الدین ربانی گفت مکیدن هر یک انگشت ها از خود معنای خاصی دارد و این میافزاید
انگشت مکیدن رفتار نامتعارف یک رفتار ناخوشایند است. معمولا بگویم که از زمره نزاکت های مطلوب اجتماعی شمرده نمیشه. ما زمانی که انگشت شهادت خودم میمکیم معمولا ما غرق فکر کردن هستیم، یعنی ما داریم فکر میکنیم. از زمانی که ما تشوشات روانی و فشارهای روانی داره، معمولا انگشت کوچک خودم میمکیم یا کت ناخون دیگه ما میکنیم یا مثلا قلم از دادان ما میگیریم و او را میجویم. این ارتباط میگیره به فشار عمل کرد. به هر اندازه که فشار عمل کرده نامطلوب ما بیشتر باشه، به اونمو اندازه ما میتونیم تشخیص بدیم که فرد با مشکل روانی مبتلاست.
گفته میشود کسانی که انگشت خود را میمکند تلاش میکنند تا همان افکار خود را دوباره دریابند که در موارد بسیاری مکیدن انگشتان ناشی از نیاز اطفال به آرامش و امنیت است. به گفته روانشناس بدرالدین، برای از بین بردن این عادات باید والدین با اطفال بازی کنند، برای او کتاب بخوانند، باید دیگر کار دستی بسازند و با دادن وعده برای تفریح و تحایف ترک این عادات را برای اطفالشان هرچه آسان‌تر و راحت‌تر می‌سازند.
وظیفه پدر و مادر معمولاً این است که فرزندان خود را بر از یاد دکته نکنند، به خاطر کنترل رفتارهایشان اینا را علت و کوب نکنند. به رفتارهای مهربانانه، روش‌های مهربانانه وجود داره که اینا می‌تونن بر اساس از این رفتارهای نامطلوب را کنترل کنند. طریق تشویق، از طریق دادن تحایف، آفرین گفتن، سرشور دادن، اونا را معمولاً تشویق کردن، اینا سبب از این میشه که فرد رفتار خود بازبینی کنه و اونا را بررسی کنه.
این مسئله را هم باید تفکیک نمود که چوشیدن انگشت در نزد بزرگسالان که یکی از عادات غیر مجاز است، با انگشت گزیدن در حالات روانی چون به حیرت افتادن و حین دیدن کدام حادثه خارق العاده متفاوت است و شاید اطفال نیز در چنین حالات مشابه انگشتانشان را به دهان ببرند. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. دوستان عزیز، در نمایش امروزی در مورد آن در خانواده های صحبت شده است که بالاتر از عایدشان مصرف می کنند.
سلام، مونده نباشی.
جور باشی.
آمدی بخیر. خوب شد که امروز از دفتر زودتر آمدی.
چرا، خیلیتی خواهد؟
اونم لاکت نیست، میخواییم که نموره تبدیل کنم. به عوضش یک دانه لاکته که کلون بگیرم، یک چند دانه گنگم چوری برم بخر.
بیبی روزن، من فکر بر پسنس کجا کنم؟ خودت خو میفهمی.
با ما چی؟ دیروز موتر فروختی، باز امروز میگی که من پیسه از کجا کنم؟
یارا عجب آدمی است تو همزن. موتر خو از مجبوری فروختم که پیسیش دیگه بخرم و سرش کار کنم.
با ما چی دیگه؟ ما دیگه شیچ نمیفهم. بر ما اول یک دانه تاق بخر، باز دیگه دلت میفهمی؟ زن بیادر در عروسی، شیرنی خوری، سالگیره که هست توقای نو نو میپوشه. باز من بیچاره اونم یک دانه تاق دارم بس خلاص.
بیبی اوزن، زن بیادرم خوش شوارش مای $2,000 ماش داره. کاش که من قدر ماش می داشتم، باز مام برات می خریدم. مگر من ندارم، ماش من خو کم است.
سر صدایتان نیست، کجا هستین شما؟
بیا اینجا هستم. سلام علیکم، خوش آمدی لال آقا جان.
خوش آمدی لال آقا، جور هستی؟ بیا بخیر آمدی، بیا تش بیا.
زنده باشی، سلامت باشی. از کار آمدی بیادر؟
آمدیم بیادر. باش که ماندگیم نبر آمده اینه ده کتا جنجال بند مونده.
چرا بیادر، خیرت باشه، ای چی گپ شده؟ خدا نکنه ده کدام جنجال بند نمانده باشه.
وش. من میگم مانده کلش از دست اینمی زن است. من نمیفهمم که من چی کنم که تازی.
خود چرا، خب تو بو غنی که چی گپ شده؟ خب که مام بفهمم.
بی نالا آقا جان، بوت و کالا و دیگه چیزایی که ضرورت داشت برش خریدم. آل میگه که توقع تبدیل میکنم و یک کلانش میخرم و چند تا چوری تلام برم بخر. من ایران ماندم که من قدر پیسر از کجا کنم؟ من خود پدر فروش هم نیستم.
بیبی زرمینه جان، توقع خوبش خود داری شکر، باز چرا تبدیلش میکنی؟
چرا تبدیلش نکنم؟ اولال آقا جان، تو هم طرفداری از ایره میکنی، من میگم که طرفداری منه میکنی و آلی راضی میکنی که من برم بخرم.
آلی ای بیچاره میگه که پیسه ندارم. تو خود از مکده خوبتر میفهمی که شوهرت یک ماش ماموریتش است. او چی میشه بگونی؟ یک موترکم که داشت که سرش کار میکرد، نه مکه من خبر دارم. برم بخرم که فروخ دیگه از کجا میشه او خوار؟
لال آقا جان، من میگم گل گفتی خدا راستی.
اینه خوارو، همی تو چرا بر کسم چش
خشمی میکنی؟ آخری خو کار خوب نیزنی.
راست میگه لالا آقایم، پایتا برابر گلمت دراز که وزن. خوب میفهمی که دهی وقتا بسیار کم بغل شدیم و تو مرا درک نمیکنی. اگه خدا مرا پیسه بده اولش از توست، من دیگه کیره دارم.
خو خی دیگه، مگه پردیت رو قبول میکنم، اما با یک شرط.
بگو بگو بگو، شرط چیز؟ خدا خیر کنه که کدام گپ کلان نزنه لالا آقا.
نه بگو بگو خوارو بگو.
اطراز که بخیر اگه پیسه داشتی باز یک دانه طوق کلان بسیار خوب امت مدرسی کتی چند دانه اگه چونی برم بخر.
اوزن من برای چی میگم؟ طوق مدرسی رو مانده که تاج مدرسی برات میخرم. باز طلا هر قدر که آدم بخره خوب است، در خانه باشه یک سرمایه است نیخو. این قدر که زحمت که من میکشم برای شما میکشم، من دیگه کیره دارم عزیز دلم.
بس دیگه آل ریشخندی سر من نکن.
شنونده های عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.